بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا آغاز میکنیم قسمت دیگر از برنامه کانون مهر. و بینندگان عزیز سلام، امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه و تا این لحظه از روز اوقات بسیار خوب و خوشی رو پشت سر گذاشته باشید. خیلی خوشحال و خرسندیم که یک بار دیگه افتخار داریم با تقدیم برنامه کانون مهر از شبکه جهانی ولایت به صورت زنده و مستقیم همراه شما باشیم، با این امید که تا انتهای برنامه نگاه گرم و صمیمی شما با ما همراه باشه. در رابطه با موضوع تربیت الگو محور صحبت می‌کردیم، مهارت‌های معرفی الگو رو پیگیری می‌کردیم، رسیدیم به موضوع توجه به دوره‌های سنی برای فرزندان. در برنامه گذشته ویژگی‌های کودک 3 ساله از نظر اجتماعی رو تموم کردیم و موضوع جدیدی با عنوان ویژگی‌های کودک 3 ساله از نظر شناختی رو آغاز کردیم که در برنامه گذشته به دو ویژگی پرداختیم، از جمله اینکه کودکان در این سن تکروی دارن و مورد بعدی اینکه فکر می‌کنن همه چیز ساخته دست بشر هست. دعوت می‌کنم با ادامه این بحث همراه ما باشید با حضور استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام والمسلمین استاد کرم. استاد دانش سلام عزیز.
سلام علیکم و الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. ان شاءالله که هر کجا هستن خداوند سلامتشون بداره.
ان شاء الله. استاد، ویژگی‌های کودک 3 ساله از نظر شناختی سومین مورد
این استش که قدرت تقلید شدیدی دارن، به این معنا که بیشترین یادگیریشون از راه چشمشون هست ابتداعا و شناخت ذهنیشون وابسته به شناخت بصریشون هست، لذا والدین نحوه غذا خوردنشون، نحوه لباس پوشیدنشون، نحوه گفتارشون، جالبه حتی تحقیق شده پلک که میزنن، تا این حد بچه ها تو 3 سالگی دقت میکنن ببینن والدین چجوری پلک میزنن. اگر یه وقت خدای ناکرده والدین فرض فرمایی ندونن تیکی رو برای خودشون داشته باشن، عادت کرده باشن، ممکن است بچهشون همون تیک رو بگیره، مثل تیک پرشه فرض کنیم که ابرو یا مژه ها یا لایه چشم به اصطلاح این طرف هم میتونه باشه، یا حتی تیک کلامی داشته باشن. تا این حد اینها به قدرت تقلیدشون قدرت داده شده، لذا خانواده ها برای تربیت فرزندشون راه بسیار بسیار ساده ای اینجا خدا بهشون داده. اونقدر در وجود این طفل زمینه قدرت تقلید رو بالا برده که والدین نیازی نیست برای فرزنداشون از اهرم‌های دیگه استفاده کنند و وقت آنچنانی بگذارند و زحمت آنچنانی بکشن، خیلی راحت خودشون الگوی عملشون بشن. به فرمایش امام صادق علیه السلام نیازی نیست از کلام استفاده کنند. بنابراین این نکته بسیار مهمه که هر نوع آداب و رسومی دارن به فرزنداشون منتقل میشه. حالا اگر یه وقت خدای ناکرده یه خانواده پرخاشگر باشن، فرزندشون پرخاشگره، ممکنه خودشون متوجه نباشن خودشون پرخاشگرن، ولی بچه رو میبینن میگن بچه‌مون پرخاشگره.
درست.
یا فرض کنیم بچه‌شون خودشون یک آدم فرض فرمایید که بی‌توجهی باشن، تا این حدها بچه بی‌توجهه به چی؟ به نظم مثلا، بی‌توجهه به توجه دیگران، نگاه دیگران، خواسته دیگران، اینا هم بی‌توجهی رو داره. اینقدر قوی داره توجه میکنه به این که هر آنچه والدین هستن کپی کنه.
درست.
خب این شرایط چه برای دختر چه برای پسر فرقی نمیکنه، در دوره 3 سالگی این اتفاق میفته. تو بحث جالب مناسک، تو بحث کارهای عبادی، ممکنه هیچی نمیفهمه از مسائل عبادی، ولی عین والدین مثلا سجده میرن، اینم سجده میره، رکوع میرن، اینم رکوع میره. تو بحث فرض فرمایید دعا و نیایش و امثاله هم، برای دختر خانم ها به این که داره مادر برای نماز یک آدابی رو باید رعایت بکنه، مثلا اونو انجام میده. خب چرا این نعمت بزرگ رو از دست بدیم بعد تو سالهای دیگه بخوایم نصیحتش بکنیم؟ الان بهترین وقته، همراهی با والدین بسیار بسیار میتونه اثرگذار باشه، با اطرافیان متدین خوشفکر به تعبیری دیگر متعادل همراهیشون بکنیم. این رو یاد میگیرم.
فونداسیون این بنا از همین الان گذاشته
بید. بله، و بی زحمت بدون هزینه آنچنانی، به خاطر اینکه اینا خودش با علاقه میگیره، تو وجودشه، تو این سن اتفاق میفته. اینجا این نکته قابل توجهه. اگر دیدیم یک بچه تو این سن فرض فرمایید پرخاشگری رو داره، یه جای کار خرابه. چی خرابه؟ یعنی این که اطرافیان کسی هست یک واکنش اینطوری رو در طول روز تکرار میکنه. ما بدونیم کی این کار رو میکنه، او انجام نده، اونو اصلاح کنیم. یا فرض فرمایید چون تو این سن نباید پرخاشگری باشه، این چند تا نکته که میخوام عرض کنم، یعنی نباید باشه، اگر هست پس اطرافیان اینم داره تقلید میکنه، یکیش پرخاشگریه. تو این سن نباید گریه های بهانه ای باشه، اگر هست یک کسی اطرافشون هست این کار رو داره میکنه، اونو اصلاح کنی. تو این سن تو بحث بدغذایی نباید بدغذایی اتفاق بیفته، مثلا این غذا رو من نمیخورم، اونو نمیخورم، اینو دوست ندارم، اینو میل دارم، اونو میل ندارم. جالبه اینجا هر چه والدین بخورن او میخوره.
اصلا این تقلید فقط از والدین هست؟
از اطرافیان کلهم. اول از والدین شروع میشه، از والدین خیلی قویه،
یعنی برادر خواهر هم همینطور هست.
ابتداعا والدین بسیار بسیار براش مهمه، چون هر آنچه که والدین هستن 100% ابتداعا میخواد بپذیره. بعد از والدین میاد به برادر خواهرایی که از خودشون بزرگتر هستن، بعد از اینها در حقیقت پدر و مادر بزرگ ها هستن که یه به اصطلاح حاشیه داره، به طبیعه شرط داره، که به شرط این که اونها محبت کرده باشن، توجه کرده باشن، وگرنه کمتر از اونها میگیره، برخلاف این که توی شرایط دیگه ممکنه با اونها باشه، ولی در این قسمت اگه محبت کرده باشن تو این زمینه اونها هم هست. بعد از اون میاد گرایش پیدا میکنه به اقوام و دوستان و آشنایان، همینطوری دایره وسیع تر میشه، به ترتیبی طوری پیش میره. اول والدینم، این خیلی مهمه. بعد از والدین این اتفاقات برای دیگران براش هست. خب حالا که والدین هیچ کدوم از این شرایطو نداشتن، مثلا بدغذایی رو، مثلا عرضم حضور شما پرخاشگری رو، مثلا بحث قهر کردن رو، اینا تو این سن نباید قهر بکنن، ولی اگر قهر میشه این تقلیده، چون قدرت شناختیشون تو این زمینه اینطوری عمل میکنه. فقط انظر ذهنی اینطوری هستن، اینطوری بگم انظر ذهنی اینطوری هستن. جلسه قبل عرض کردم کلمه ذهنی اگر بعضیا به کار میگیرن، چون میخوان بگن که بحث مغز در دوره 3 سالگی یه بحث جدی هست و اونجاست که بایستی ذخیره کلمات داشته باشه، بایستی که حافظه در این قسمت یک مجموعه از واژه‌ها که ابتدای فونداسیون کار هستن حتما ذخیره بکنه، ثبت بکنه، رنگ ها، آداب و رسوم، اینها را ثبت میکنه، اینا پایه میشن تو 3 سالگی. لذا بسیار مهمه که والدین تو این دوره از سن هر آنچه که میتونن، توان دارن، به درستی عمل بکنن، اطرافیان را تو اون زمینه نشون بدن تا بچه شکل بگیره و تو دوره های بعدی خیلی راحت میشن. پس اگر یک وقت اشکالات این چنینی دیدیم، با خود کودک ما کار نداریم، با اطرافیانش هست. یه نکته ای که تو 3 سالگی خیلی اتفاق میفته بحث تأییدهایی است که قبلا گفتیم. گاهی این تقلید به شکل گرایشیه. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض فرمایید ایشون الان میخوان از پوشک بگیرندش، این خیلی مبتلا به خانواده هاست، اما بچه به هر دلیلی انجام نداد، والدین تو اون زمینه واکنش نشون میدن. این واکنش برای اون در قدرت تقلیدیش تو بحث واکنش هاش هست، این میخواد واکنش اینطوری نشون بده، یعنی فاصله بین خود و والدین اینطوری پر میکنه. خب خیلی راحته که اون واکنش والدین نداشته باشن، خود به خود کار شکل درستی رو به خودش میگیره. پس بنابراین خیلی میدان وسیعی داره این قدرت تقلید، هم در بعد بحث آداب و سنن هست، رسوم هست، هم در بعد نوع علاقه به غذا، به لباس، به اسباب بازی هست، هم در نوع توجه به روابط اجتماعی هست، هم در نوع توجه به شاید بگیم حتی لهجه هست، یعنی لهجه را هم تو این سن داره تقلید میکنه، خیلی هم زیبا تقلید میکنه. اون موقع اینجا یه سوال مطرح میشه، آیا میشود کودک رو از این سن بحث دو زبانه است زبانه بودن رو هم براش ایجاد بکنیم یا نه؟ اگه به صورت طبیعی باشه و اتفاقا تو همین سن چون قدرت تقلیدش بالاست اتفاق بیفته، آرام آرام تو سن 4-5 سالگی تکمیلش میکنه دیگه و یادش هم نمیره. اما اگر نه، به صورت عادی نیست، میخوایم آموزشی باشه، مثلا میفرستن کلاس زبان انگلیسی، وارد خودشون فارس زبانن مثلا، این تو این سن خسته کننده هست که هیچ، مشکلات بعدی به وجود میاره. برای این قصه که میگیم که زود یاد میگیره، خوب یاد میگیره، این برمیگرده به همین که تر این سن حالت تقلیدی رو داشته باشه. مثل این مثال میزنم، یک بزرگواری فرض فرمایید که مثلا تو ایران مثال بزنیم، خودش آذری زبانه، فارسی هم حرف میزنه، او هم آذری یاد میگیره هم فارسی رو، لور زبانه، فارسی هم حرف میزنن، هم لوری یاد گرفته رو. ببین یه هم چهارتی، عرب زبانه، فارسی هم حرف میزنن، یا بالعکس یکی از اقوامشون تو رفت و آمد میکنه، اینا فارس زبانن، به زبان دیگه، به لهجه دیگه است، به گویش دیگه است، چون حالت عادیه تقلید میکنه. تقلید اینجا قدرت داره، نه آموزش،
اکتساب میکنه.
بله، منتها با این شکل. ببینید اکتساب یه وقت هست حالت آموزشی کلاسیک میداره، یه وقت نه، حالت آموزشی کاملا غیر مستقیم داره. این از اون نوع غیر مستقیمش هستش که تو این سن ما هر نوع آرزویی داریم میتونیم منتقل کنیم به فرزندمون، به خاطر اینکه واقعا تو این سن عجیب خداوند متعال در وجودش این قدرت و این ظرفیت رو ایجاد کرده. و میشه عرض کردم حتی در ذخیره لغات، در ذخیره نوع حتی نگاه به مطالب، اینا تو این سن داره اتفاق میفته، در حافظه باقی میمونه و به این سادگی هم از بین نمیره. جالب اینجاست، به همین دلیل خیلی مراقب باشیم از نحوه بکارگیری جملات و کلمات، چون تو این سن ثبت میشه و تقلیدم میکنه به همون شکل و ثبت میشه، بعدها مشکلات عدیدهی برای یادگیریش ایجاد میکنه تا بخواد از اینا جدا بشه. تو مدرسه خصوصا بخواد با اون ترکیبی که در حروف برای ساختن کلمه به وجود میاد، با اون ترکیبی که با ساختن جمله با کلمات براش وجود میاد، این داره اون سابقه رو میخواد به هم بریزه. سابقه به صورت تقلید در حافظه خودش قرار داده. پس بنابراین خیلی زیباست که والدین هر آنچه که میخوان به صورت صحیحش اطرافیان را هم با کمک بگیرن که ایشون تقلید میکنه، خیلی راحت هم به کار میگیره. من نکته ای را عرض کردم به صورت خیلی گذرا رفتم، بحث تغذیه شونه. ببینید بچه میگه که من مثلا فلان غذا را نمیخورم، فلان غذا را میخورم، بعد بزرگسال میشه همین حالت رو دارن. خیلی از اینها هستن که مثلا در دوره بزرگسالی لبنیات رو نمیخورن، در دوره بزرگسالی مثلا شیر رو خوب نمیخوره، ممکنه ماست بخوره گاهی ولی نه مثل دیگرا، ولی شیر رو مثلا نمیخوره. یا مثلا فرض فرمایید در بحث مواد غذای دیگر تو پروتئینی ها خیلی هاش نمیخورن، هستن الان فراوونن، و میگن آه چرا اینطوری میشه، میگیم آه برمیگردید به دوره 3 سالگی. تو دوره 3 سالگی اطرافیانتون هم چالاتی بوده که اغلب اینها یا پدر یا مادر یکیشون هم چالاتی داشتن، یا اگر نبوده یکی از میره سراغ بعدی اطرافیانش مثل پدر بزرگ، مادر بزرگ، برادر و خواهر بزرگتر اگر بودن، اگر نبودن پدر بزرگ، مادر بزرگ. مثلا جالبه اون موقع فکر میکنن این ارثه، نیست که مثلا پدر یا مادری طوری بوده یا پدر بزرگ یا مادر بزرگی طوری، فکر میکنن ارثیه، بله فلان اینطور بود اینم اینطوریه. این رو نه، به عنوان یه تقلید از اون گرفته، خیلی هم مرموزانه منتقل میشه، به همین خاطر متوجه نشدن اطرافیان. پس راحت میشه این رو از یه نسلی یک مثلا رفتاری رو که نمیپسندیم حذف کنیم. چطور؟ تا الان این خانواده مثلا این نوع غذا رو نمیخوردن، الان یه جوری میل بشه یا حتی نمایش میل کردن رو داشته باشین تا او تقلید کنه، او تو نسل بعدی دیگه کاملا حل شده است. چون خیلی ها اینا زحمت میکشن، به پزشک مراجعه میکنن، دارو مصرف میکنن که بلکه این اتفاق بیفته. نمیشه، این واقعا به این سادگی نمیشه، خیلی خیلی باید زحمت بکشن تا این ذره‌اش رو میشه. ولی اگر بخوایم خیلی راحت با همین تقلید 3 ساله نسل بعدیمون خیلی راحت میشه از بین برد، این خیلی راحت. خب پس این سومین ویژگی شناختی هست. چهارمیش یادگیری او بر اساس حواس پنجگانه است. چرا نمیگیم ششگانه؟ چرا نمیگیم دوازدهگانه؟ چرا نمیگیم هجدهگانه؟ چون ما حواس مختلفی داریم، حس‌های مختلفی داریم، اما این که مشهور شده به پنجگانه، همین پنج تا چون توی دوره کودکی اتفاق میفته، بیش از اینش هم متاسفانه توی مراکز آموزشی مخصوصا تو ابتدایی و راهنمای دبیرستان کار نمیشه. پس فعلا ما همینم هم توضیح بدیم. حواس پنجگانشون بخوان یاد بگیرن، خب ما تو بحث تقلید مطرح کردیم، اینجا میگه حواس پنجگانه استفاده میشه، تعارضی پیش میاد نمیاد، تفاوتای هست نیست، این قضیه هم حل بکنیم خوبه. ببینید تو قسمت تقلید گفتیم که از راه نگاهش داره اینا را میبینه. خب این یکی از حواسه، یکی از حس هاست دیگه، بیناییه. در بحث شنوایی، در بحث چشایی، در بحث لامسه چیزهای دیگه رو داره یاد میگیره. چرا اومدیم اینو تفکیک کردیم؟ خب یه دفعه میگفتیم از حواس پنجگانه یاد میگیره، بعد میگفتیم قدرت تقلیدش هم بالاست، این گم میشد. علت این که قدرت تقلید را آوردین بیرون، خواهیم بگیم اولا قدرتش خیلی زیاده، وسعتش خیلی زیاده، هم از نظر قدرت، از نظر وسعت. وسعت معنی این که تنوع در نوع کارها و اخلاقیات و شخصیت و رفتار و اینها، این خیلی زیاده. اهمیتش میخواد روشن بشه به عنوان یک بحثی که اولا تقلیدیه، درست از راه حس خیلی چیزای دیگه آموزش دیده میشه از حس بینایی، اما این یکیش حالت تقلیدی اگر جدا شده درسته که از ناحیه بینایی هستش، ولی نکته های خاص خودش رو داشت که بحث کردیم. اما تو بحث کلیتش بخوایم بحث بکنیم، پس منافاتی نداره که اینم به عنوان یک ویژگی بگیم که یادگیری از جنبه های پنجگانه هست، یا به تعبیر از حواس پنجگانه هست. از حواس پنجگانه وقتی که بود، معنا و مفهومش این هستش که ما مراقب باشیم بچه ها در دوره 3 سالگی چه اسباب بازیایی بهشون میدیم، مراقب باشیم در دوره 3 سالگی چه نوع لباسهایی براشون میپوشیم، چون بحث حس لامسهشون هم اینجا میتونه خیلی برای آینده تأثیرگذاری داشته باشه. حس لامسه میتونه خیلی از مشکلات رو که مخصوصا مادرها الان دست پنجه نرم میکنن با مشکلات بچه هاشون حل بکنه، و یا خدایی ناکرده بی توجه بشیم ایجاد بکنه. پس این نکته بسیار مهمیه که انشالله دقت بشه تو این قضیه.
استاد یک سوال با توجه به این که مرتبط هست، در رابطه کودک 3 ساله است، این رو هم میخوام الان بپرسم، ببخشید بحثتون رو قطع میکنم. فرمودن که کودکی در خانواده ما هست که دایی‌اش رو کتک میزند و بسیار شلوغ‌کار و عصبی است، هر پاسخ منفی او را شدیداً عصبانی میکند، و باز هم تاکید کردن که 3 ساله هستند. توصیه میکنید رفتار اطرافیان با ایشون چطور باشه؟ با توجه که بحث تقلید همینجا هست، شاید بی تأثیر نباشه این موضوع.
عرض کردیم پرخاشگری، خواهم کتک زدن نوعی پرخاشگری. الان این پرخاشگری که داره انجام میشه این تقلیده. بله، استثناءن یه جاهایی به صورت واکنش، به اصطلاح حالت انفعالی ممکنه اتفاق بیفته، ولی همین هم از جایی دیده، یعنی میتونست طوری دیگه برخورد بکنه. یعنی اگر ندیده بود کتک زدن رو، ممکنه مثلا، مثال میزنم، انگوشش رو گاز بگیره استفاده کنه به جای کتک زدن، یا مثلا فرض فرمی آبروش بپاشه،
به شدت الگوگیری میکنه.
احسن، من اینا مثالا میزنم که میدونم مشخص بشه که همونم دیده. یا مثلا فرض فرمایید به جای این مثلا لباسشو بکشه، یا مثلا فرض فرمایید انگوش کنه تو چشماش. ببینید اینه که عرض میکنم هست، اتفاق میفته. اگر یه همچی چیزایی هم اتفاق میفته گاهی برای بعضی ها، مثل فقط انگوشتان تو چشم مادرش میکنن، یا فقط انگشتان تو چشم برادر خواهر میکنه دیگری نه. جالبه، تمام اینها در حقیقت نوعی تقلیده و واکنش ممکنه اسمش بگذاریم، قدرت دفاعی ممکنه اسمش بگذاریم، حالت انفعالی بودن ممکنه اسمش بگذاریم، ولی یه چیزی یاد گرفته. خب این که یاد گرفته، آیا ما اومدیم براش گفتیم، توضیح دادیم، یعنی از شنوایی ممکنه بحث کرده باشیم ولی نه به قصد تعلیم، اون که ممکنه از ما شنیده باشه بعضی چیزاش رو ولی تو عملش که باید یه جایی ببینه. بچه در سن انتقال 2 به 3 سالگی خیلی از چیزایی رو که باید اتفاق بیفته تو همین سن پختش میکنه، 3 سالگی، اینه که باید ببینه. لذا ما خیلی از رفتارهاش اصلا بهش نگفتیم، انجام میده چون میبینه، خیلی مهمه، و یا میشنوه و بعد میبینه، یا فقط میبینه و بعد اکراش میشنوه، ولی به خاطر بعد یادگیریه بر اساس حواس پنجگانه مطرح کردیم. خب این اولا این که باید ببینیم اون کسی که این رفتارها رو انجام میداده و ایشون دیده هنوزم میبینه، این یه بررسی کنیم، یه دقت کنیم. مثلا فرض فرمایید ممکنه یه نوعی کارتون رو میبینه، زیادم میبینه اون رو، این حالت رو درش هست، اون کارتون رو دیگه نگذاریم ببینه. ممکنه یه تبلتی در اختیار هست، ممکنه نه، تو خونه برادر یه خواهری داره که تبلت داره، یا مثلا تلویزیون دارن، یا مثلا یه وسیله الکترونیکی که هست اون رو نمایش میده. اول از اینجا شروع کنیم، اگر این هست اون کارتون رو دیگه نگذاریم، اون انیمیشن هست اون انیمیشن دیگه نذاریم مثلا. خیلی خوب، مرحله دوم ببینید در اطرافیانمون کسی یکم چه حالتی رو، ولو به شوخی، چون ممکنه گاهی بعضی شوخی به همچه حالتی رو دارن، همدیگه رو هول میدن یا همدیگه رو مثلا به ظاهر کتک نمیزنه ها، شکلش کتک زدنه، اگه کسی همچه شوخی داره اون شوخی رو دیگه نکنه اینطوری، چون داره میبینه.
درست.
این مرحله دوم که اطرافیانه، یعنی به ترتیبی که عرض میکنم پیش بریم، چون ابتداعا جالبه از 6 ماهگی تقریبا یه 2-3 روزش بگذره، بچه ها به شدت تو بحث دیدنی های انیمیشن و کارتون ها تقلید جدی میکنن، بعد میرن سراغ آدم های بزرگتر. یعنی تا این حد تو این قضیه الان تو این دور زمونه متاسفانه یه برد اینطوری دارن اونا. چرا میگم متاسفانه؟ چون بچه که عقلش نمیرسه، عقل فعلا عقلی تو این قضیه فعال نشده. بله. لذا چرا که میبینه خادم عمل بکنه این ثبت میشه. خب خیلی منفی داره. اون منفیاشو با دقت انتخاب نکردیم که مثلا همیشه این کارتونا رو. من از یکیش نمین همینه بزن بزنشه. پس بنابراین نکته بسیار مهمیه. نکته اول اون کارتون ها انیمیشن ها اگر نبود بعد میریم سراغ اطرافیان ببینیم ولو به شوخی این کار میکنه، بعد میرین سراغ سوم، ممکن هستش ایشون توی شرایطی بوده یه جایی دیده الان نیست. کجا دیده؟ یه تلویزیون فیلمشون داده ما حواسمون نبوده اونم میدیده، یه سریال بوده حواسمون نبوده اونم میدیده، سریع هم ضبط کرده، باهوشه، به تعبیری قدرت گیرندگیش قویه، عرض کردیم قدرت تقلیدشون فوق العاده قویه تو این سن. خب سریع این رو دید، پدر مادر داشتن فرض کنیم غذا می‌خوردن و فیلمو می‌دیدن، ایشون هم می‌دیده. پدر مادر فرض فرمایید که داشتن نگاه می‌کردن، مهمون داشتن، اینا می‌دیده.
چه بس اون لحظه اصلا به روی خودش نمیاره که اینو.
اصلا به روی خودش نمیاره. کپیش کرده، ذخیره کرده، همچه جای الان داره واکنش نشون میده. پس بنابراین چون ممکن هست یه جایی که ما متوجه نباشیم کجا بوده، مهمونی بوده، یه جایی نشستی بوده، از فیلمی بوده، از جایی بوده که اتفاقی افتاده ولی بالاخره دیده. خب اگر اول و دوم بود حس میکنین زمینشون، اگر دونم سومی ما نمیدونیم کجاست، نمیدونیم آنچه که یک همچو حالتی باشه یه چند وقتی در حضورش نذاریم انجام بشه دیگه. خب اما به علاوه میکنیم به این که این بچه وقتی که یک همچو حالتی رو انجام میده، جلسات قبل عرض کردیم، چند دقیقه پیشم اشاره کردم که ما هیچ واکنشی نشون ندیم، یعنی بگذاریم خاموش بشه. اصطلاحاً به تحت عنوان یادگیری خاموشی مطرح میکنن، یا به تعبیری شرطی خاموشی رو هم اسم میبذارن، یعنی شرطی خاموشی میشه. در حقیقت ایشون اون انرژی که باید پای این بگذاره چون واکنش نمیبینه خاموش میشه و فراموش میکنه. آیا این فراموشی که میکنه برای همیشه ریشه‌کن میشه؟ اگر حداقل 3 ماه طول بکشه بله، اگر نه اون بازیافت میشه، ریکاوری میشه و عجیباً ریکاوری میشه، برمیگرده کار دیگه. ولی بعد از 3 ماه نمیدونم چه سری، هنوز تشخیص ندادن چرا، بعد از 3 ماه دیگه نه، اون رفت تو کارهای خودش دیگه.
بسیار خیلی ممنون از شما استاد. بینندگان عزیز ارجمند، یک بخش رو به اتفاق میبینیم، برمیگردیم همراه شما خواهیم بود.
لبه ما و قصه زلف تو چه توهمی چه حکایتی، تو سر زدن به خیال ما چه ترحمی چه سخاوتی، به نماز صبح و شبت سلام و به نور در نسبت سلام و به خالق کن جلبت سلام، چه نشسته با چه ملاحتی وسط علت و غرب بکن، شده این در نظر تو بوم، دل ما پیان لب تو خون، زده این جام ولایتی بلغ الولا به کمال تو، کشفت دو جا بر دو چشم تو در ازل، یکی از شراب و یکی از عسل، نظرت چه کرده در این غزل که چون این گرفته حلاوتی، تو که آینه تو که آیتی، تو که آب روی عبادتی، تو که با دل همه راحتی، تو قیام کن که قیامتی زد، اگر کسی در خانه دل ماست کرده بهانه، که به جستجوی نشانه زدم شنیده بشارتی، غزلم اگر تو بسازیم و نیم اگر به نوازیم، به نسیم یاد تو رازیم، نگلایی نشکایتی، نه مرا نبین و صدم نکن و نظر به خوب و بدم نکن، صدرت بیا و ردم نکن، تو که از تبار کرامتی.
وقت بخیر عرض میکنم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند و مخاطبان فرهیخته شبکه جهانی ولایت، همچنان شاهد برنامه کانون مهر هستید به صورت زنده و مستقیم از این شبکه. خیلی ممنونم که با برنامه خودتون از طریق پل‌های و ارتباطی برنامه در تماس هستید، کلی پیام به دست ما رسید، تشکر میکنم که اینقدر لطف دارید به برنامه‌تون و اعتماد میکنید به برنامه، و همچنین الان هم یک تماس تلفنی داریم، سرکار خانم قاسمی از قم پشت خط برنامه هستن که خدمت ایشون سلام عرض می‌کنم. خانم قاسمی سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و کارشناس محترم، تشکر می‌کنم از برنامه خوبتون.
سپاسگزارم.
عذر می‌خوام، من یک پسر بچه 3 سال و نیمه دارم. این پسر من خیلی در مورد خواسته هایی که داره خیلی حساسه، یعنی کوچکترین خواسته‌ای که بهش عمل نشه خودزنی میکنه، سرشو میکوبه به دیوار، یعنی خیلی واکنش های غیر نرمال انجام میده از خودش. میخواستم اینم راهکار چیه، چون من خودم خب خیلی همه جوره حواشو دارم و به خواستاش عمل میکنم، ولی خب دوتا برادر بزرگتر از خودش داره و همچنین با اطرافیان نمیتونه اصلا سازگاری ایجاد کنه. میخواستم کمک بگیرم از کارشناس محترمتون.
خیلی ممنونم سرکار، واسه تشکر از تماستون استاد، پاسخ شما رو خواهم. خواهش می‌کنم، خدا نگهدار. استاد در خدمت هستم.
بله، خوشبختانه مطلب رو هم یه مقدارش اشاره کرده بودیم. اولین بحث اینه که اینطور بچه‌ها همچون که خود مادر هم اشاره فرمودن، بحث توجه به یک جمله‌ای رو به کار بردن، همه جوره فرمودن، همه جوره بهش توجه داریم.
بله.
امروز یکی از مطالب کلی که برای مادرای جوان امروز اتفاق افتاده و بسیار بسیار برای آینده خطرناکه، بحث توجه های اضافی به فرزندانه. یعنی واقعا مادرها الان در حقیقت، یک بار دیگه هم عرض کردیم، کمتر مادری میکنن، بیشتر خادمی میکنن. یعنی
تعبیر جالبی.
بله، بیشتر تلاش میکنن که تأمین کنن خواسته های فرزنداشون، والا که باید تلاش بکنن جهت بدن خواسته های فرزندانشون رو، به تعبیر دیگر پرورش بدن نوع خواسته های فرزندانشون. این میشه مادری اون موقع که بتونه سازگاری با محیط، سازگاری با اجتماع، سازگاری با خواسته های واقعی و کنترل خواسته های احیاناً ناسازگارانه که برای انسان گاهی پیش میاد برای ایشون اتفاق بیفته. لذا یکی از مواردی که الان به وفور در بین مادران جوان خصوصا هست، شاید میگه مادران جوان، چون مادران جوان الان نسلی هستند که با اطلاعاتی از تعلیم و تربیت، با اطلاعاتی از رشته تحصیلی، با اطلاعاتی از مراکز به اصطلاح اجتماعی که رفت و آمد کردن و دیگر امکاناتی که در اختیار دارن، بیشتر مادران به اصطلاح خودشون یه توجهات اینچنینی که بینشون مشهور شده یا به تعبیری دیگر مرسوم شده اتفاق افتاده. حالا این بحث داره که چقدرش خوبه چقدرش نه، این مقدارش میگیم خوب نیست که بین مادرها به طور جد مطرح هست. مثلا مثال میزنم، بچه 3 سالشه یه منفذین جمناستیک، خیلی بزرگوار این تو این سن یاری مربی هم داره. بعد اون موقع جالبه، اتفاقا همین امروز من یک خانواده رو متوجه شدم، این بندهای خدا به شدت دنبال این هستن که، یعنی به تعبیری پدر و مادرشون، پدر و مادر این طفل حالا اون 4 سالش بود، به شدت میخوان ببرن تو بحث فوتبال، مدرسه فوتبال. از اون طرف هم پدر بزرگ مادر بزرگ راضی نیستن، هم مربی میگه سنش کمه، یه سال دیگه بریدش، 5 سالگی بریدش، 4 سالگی زوده. خب ایشون مثلا یه جوری ما رو واسطه میکردن که یه جوری بشه که این 4 سالگی بره. خیلی اصرار. گفتم خیلی خوب، چرا اینقدر اصرار میکنی؟ میگه خب دوستام همه میگن که چرا دیر فرستادیش، دیره تازه. ببینید دوستان میگن، ببینید بحث سر اینجاست، بین مادران جوان این هست. پس معناش اینه که مال یه نفر و 2 نفر نیست، این یک اتفاقی افتاده در این نسل، در این عصر اتفاق افتاده. چیه؟ توجه اضافی. پس آنچه که مادر بزرگوار فرمودن، به درستی هم فرمودن، همه جوره بهش میرسه، اینو کمش کنه. این خود به خود خیلی از رفتارهای دیگر فرزندشون پخته تر میشه و تکامل یافته تر میشه و قدرت توانمندی فرزندشون رو بیشتر خواهند کرد، برخلاف این که الان همه جوره بهش برسن تضعیف میشه. پس این نکته اول. نکته دوم هم عرضم اینجاست، اینجا برادر و خواهر یا احیانا به تعبیری فرزندان بزرگتر از خودش داره، از اونها بعضی نکته ها رو داره تقلید میکنه، اونها هم الان بعضی چیزها رو از مادر خصوصا یا از پدر دارن میگیرن. حالا یا به عنوان این که بهانه میگیرند و رشوه گیری دارن میکشن از این قضیه، یا این که نه واقعا امکاناتی که در اختیارشون قرار میگیره این به اون نگاه میکنه منم همونه میخوام. خب توجه نداره، 3 سالشه، نمیدونه که نمیتونه مثل 5 ساله اونا را داشته باشه، مثل 7 ساله اونا را داشته باشه. خب پس این وقتی که هست اون فرزندان اونها رو به این شکل دارن، یه همچه حالتی رو داره، این برمیگرده به این که بحث خوشبختانه، البته تبریک بهشون میگیم، بچه از نظر شناختی قدرتش بالاست ولی خلع داره. خلع داستان را تو بحث بعدی مفصل بحث میکنی، بحث قصه های خوب، متاسفانه اینم بگم قصه های خوب کتاب کم داری متاسفانه تو بازار، قصه های خوب کمتر براشون گفته میشه، این حالات رو دارن. پس اینم نکته دوم که نیاز به ذخیره قصه هایی که بتونه ذهنش رو از اون جولانی که داره بیاره این طرف، از اون حالات های پرخاشی که داره بیاره این طرف، حالات آرامش بهش بده. نکته آخری عرض بکنم، این فرزند یک نکتهی باید بهش توجه بشه، این استش که در فرمان دادن یک عادت کرده، این عادت رو بایستی آرام آرام ازش گرفته بشه. اینم به خاطر همون توجه اضافه بوده، باز اون فرمان دادن بنا نیست هر چیز رو که فرمان بده اتفاق بیفته، بگذاریمش واقعش حالت عادی، انگار نه انگار الان مادر کنارشونه،
همون موضوعی که فرمودن هر چی خواسته براش محل
بله.
کردن
به خاطر همین.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون استاد. خانم موسوی از مشهد مقدس فرمودن که میخواستم بپرسم، من یک پسر 4 ساله دارم که اصلا غذا خور نیست، از صبح تا شب اصلا میل به غذا نداره، اگر خودم بهش غذا بدم میخوره، اون هم به هوای بازی و قصه، و اگر نه اصلا غذا نمیخوره.
عرض کردیم این نوع موارد خوشبختانه زود هم ممکن هست تو این سن، چون دیر نشده حل بشه، برمیگرده همون 3 سالگیش، یعنی غذاخور که خوب شده یک جورایی مادر بزرگوار، باز هم همون توجه اضافه ایه، همین الان هم داره اضافه توجه می بهش غذا میده، قرار نیست ما غذا به بچه بدیم. بچه کدوم که میگی؟ یعنی بچه که خودش میتونه قاشق بگیره، خودش میتونه غذا به دهنش بگذاره، بنا نیست ما بهش بدیم، باید خودش برداره. بله یه وقت بچه 6 ماه است، 7 ماه است، 8 ماه است، داریم تمرین به اصطلاح غذا خوردن برای دستگاه گوارش انجام میدیم. حالا کنار شیر مادر در روز مثلا یه تخم زردی تخم مرغ هم بهش داده میشه، ولی این که بیاد در تربیتش ما دستکاری بکنیم این خطاست. اینجا دیگه بحث جسمی نیست، بحث پزشکی نیست، بحث تربیتیه. از نظر تربیتی ما اجازه نداریم به بچه اینطوری غذا بدیم. خب چیکار باید کنه این مادر؟ این مادر بزرگوار الان اینه که اگر یه مدت کوتاهی با بچه‌هایی که غذاخور هستن به عنوان مهمونی، به عنوان بازی، هر چی، مثل یک نهاری، مثل یک شامی، همراهی اونها براشون بگذاره و خودشون با هم غذا بخورن، 2 نفر 3 نفر کنار هم هستن، هیچ کمکی بهشون نشه، حالا اگر فرزند خود ایشون هم کم خورد اشکال نداره، اگر هم حتی بار اول نخورد هیچ اشکال نداره، هیچ توجه بهش نکنن، مطمئنن به خاطر همراهی و هم بازی با بچه ها شروع میکنه، مخصوصا بچه هایی که تقریبا هم سن خودش باشن، یک کم حالا بزرگتر هم باشن اشکال نداره، مثلا 5 سال هم باشن اشکال نداره، وقتی اینا کنار هم قرار بگیرن اون حس مخصوصا هم عاطفه بودنشون تو این زمینه به طور جد فعالشون میکنه، غذا را میل میکنن، منتها باید مراقب باشن این اگه شروع بکنه افراط هم میکنه، یه دفعه زیاد نخوره، این هم هست، چون یه مدتی نیست که بهش غذا داده شده خودش نخورده، بلد نیست به اندازه بخوره، بلد نیست چجوری بخوره، ممکنه هم در به هم پاشیدن غذا، هم در بد خوردن غذا، هم در افراط کردن در خود غذا هم داشته باشه، لذا اینو فقط یه مقدار مراقبت میخواد غیر مستقیم جهت بهش بده. اما این اولین کاری که میکنن همراه با بچه‌هایی که تقریبا همسنش هستن غذا بهشون بده. دوم این که وقتی بچه‌ها نیستن، بالاخره رفتن خونه‌های خودشون دیگه، اینا به هر دلیل یا نمیشه که در طول هفته بلد. چون یک هفته کافیه همین کار بکنه، کافیه، بیشتر از یک هفته نیاز نیست. حالا تو این یک هفته هر روز که نمیتونه مهمونی بده، دو مهمونی بره بچه‌ها رو که دیگه. خب دو سه روزش تونسته، دو سه روز بعدش چی؟ دو سه روز بعدش اینه که هیچ نترسه، غذا بهش نده. البته غذایی که باب میلش هست براش آماده بکنه. وقتی غذای باب میلش آماده شد، اگر الان نخوره دو ساعت دیگه برمیگرده. ممکنه بگن گرسنه‌اش نمیشه. نه، گرسنه‌اش خواهد شد. و اون نوع به اصطلاح تربیتی که شده تو این قضیه قرار میده. یک استثناء داریم. یک استثناء داریم بچه‌هایی که انگل ژیاردیا داشته باشن، بعد غذاییشون مشکل داره. اینم اگر به اصطلاح آزمایش ره پزشک مربوطه براش نوشته و نداشته باشن خیرش راحت، اگر نه یک چکاب اینطوری داشته باشن ببینن که از نوع انگل ها خصوصا ژیاردیا را داره یا نداره. اگر نداشت که دیگه، اگر داشت که درمان میکنه، نداشت که همین، خیلی راحت بچه را میفته.
خیلی هم خوب. 0938561040 رقم آخر فرمودن که کودک 3 ساله من از همبازی 8 ساله خود خیلی الگوهای نادرست میگیرد، آیا دور کردن آنها کار درستی است؟ کلا رفتارش در حال خراب شدن است.
اگر میتونن این کار بکنن که قطعاً، چون عرض کردم خدمتتون بچه تو 3 سالگی یه دوربین قوی فیلمبرداریه، خیلی قوی، یعنی واقعاً هر آن چی که اتفاق میفته ثبت و ضبط میکنه. اگر میتونن، خب یه وقت واقعاً نمیتونن. مثال پسر خالشه، اونم توی هم آپارتمانه، مثلا تو ساختمونه، مثلا نمیدونم پسرموه، یه جوری اینطوری کنار هم زندگی میکنن، یا نه بالاخره یه جوری هستش که شرایط فامیلی یا شرایط سکونت اجازه نمیده اینطوری فاصله از هم بگیرن. اگر اینطوریه، به جای این که روی بچه خود کار کنه، باید روی بچه کار بشه، او تغییراتی ایجاد میکنه. او بچه حالا از کی تقلید کرده؟ بله قبول داریم، اونم تقلید کرده به اینجا رسیده، چون هنوز اون به قوه عقله نوجوانی، جوانی که نرسیده، که هنوز کودکه. در دوره کودکی تقلید خیلی قویه، هر چی که درسته رو به نوجوانی بره کم میشه قدرتش. البته برای دخترها در دوره نوجوانی یک مقطعی هست، حالا وقتی برسه سنشون انشاءالله عرض میکنم، توی بعضی کارها تقلید اونها مثل دوره 3 سالگی قوی میشه.
بله،
اونم لازمه یه زندگیشونه، باید اون اتفاق بیفته که اون قدرت تقلید رو داشته باشه، مثل بعضی از حرکات دسته که حالا میگم چرا این اتفاق میفته و امثاله ها. ولی تو بحث کلیتش بخوایم بگیم، نبایستی که به نوجوانی برسه اینا دیگه ادامه پیدا کنه. اگر الان این بچه 8 ساله تونستیم جدا کنیم، جدا کنیم ازش. نتونستیم، اون پسر 8 ساله یا کودک 8 ساله، دختر یا پسر فرقی نمیکنه، او رو اصلاح بکنیم. اگر واقعا حالا اون شرایط خاصی داره، او دیگه بحث دیگری است که بایستی روش کار کرد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون استاد. ببینیم چه سوالات دیگه اومده برامون. خب فرمودن که من یک دختر 16 ساله دارم، خیلی مغروره، با فامیل کنار نمیاد، فقط دوست داره حرف خودش باشه توی هر موضوعی. خواهش میکنم راهنمایی بفرمایید. 0919 3787.
خب این بحث مفصلی داره، من به اندازه وقتمون براش توضیح بدیم که به اصطلاح حق دیگران ضایع نشه.
10 دقیقه زمان داره،
10 دقیقه، بلکه انشالله بتونیم جمعش بکنیم. نکته اول این هستش که این بزرگوارای این چنینی، چه پسر چه دختر، تفاوتی نمیکنه بین، یعنی از 13 سالگی تمام بشه وارد 14 سالگی بشن تا 21 سالگی تو این فاصله سنی، چه دختر چه پسر، عواملی که عرض میکنم یا اون مواردی که عرض میکنن در وجودشون باشه، یکم چه حالتی پیدا میکنن. یک، احساس حقارت. ممکنه بگه آقا این داره غرور از خودش نشون میده، احساس حقارت معناش کجاست؟ این داره پرخاشگری میکنه، احساس حقارت معناش کجاست؟ ببینید قبلا هم یادم هست توی بحث احساس خودکم ارزشی، احساس حقارت، قبلا یه بحث مفصلی کرده بودیم، ای خاطر مبارکتون باشه، اونجا خیلی مفصل بله. بحث کردیم. عرض شد که کسی که احساس حقارت میکنه برای خودش یه وسیله دفاعی داره به عنوان چی؟ پرخاش. به عنوان چی؟ غرور. به معنی چی؟ میخواد خودشو به تعبیری ثابت کنه، میخواد خودشو ثابت کنه، چون راهی دیگه بلد نیست. از این طرف هم احساس میکنه داره کم دیده میشه، احساس میکنه توجه بهش نمیشه، احساس میکنه ارزشی نداره. برای این که ارزش بخره، برای این که توجه بخره، برای این که جلب توجه بکنه، ناچارن بایستی روی چیزای بیست. خب این از بی‌اطلاعیه دیگه، از بی‌مهارتیه.
بله.
چون مهارت نداره از روشای دیگه، از این طریق محکم وای میسه، چون احساس میکنه اگر غیر ازی باشه شکست میخوره، به تعبیر دیگر اینا دیگه نابود میشن، اصلا چیزی نداره دیگه، چون حرفه دیگه نداره، هنری دیگه نداره. پس نهید و فرمایید اولین بحث اینه که از نظر روحی ما کار نداریم توانمندی تو وجودش هست الان یا نه، بحث اینه که از نظر روحی احساس حقارت دارن اینا. این احساس حقارت رو باید ازشون دور کرد در وهله اول. راه این که احساس حقارت از اینا دور بشه، یه مجموعه فعالیت ها یا مهارت هایی که میتونه شخصیت او رو در جمع به نمایش بگذاره به عنوان موفقیت، تا محبوبیت و مقبولیت رو حس بکنه. تا زمانی که موفقیتی جلوه پیدا نکنه در وجود ایشون به عنوان یک رفتار، به عنوان یک شخصیت، به عنوان یک به اصطلاح علم، هر چی اسمش بگذاریم، هنر، تا اون موفقیت بروز و ظهور و جلوه پیدا نکنه، او احساس مقبولیت در بین جمع نمیکنه، احساس محبوبیت نمیکنه. پس خیلی راحته ما کمک بکنیم در یک کاری، در یک حرفه‌ای، در یک مهارتی رشد بکنه.
درست.
حالا ممکنه بگن چطوری؟ حالا من این اول تیترا رو بگم، اگر رسیدیم برمیگردیم برای هر کدومش بحثی بکنیم، چت کردم بحث مفصلی داره. پس این یک نکته. دوم این که اینو افراد یک مقداری هم در بحث شخصیت اجتماعیشون تعارض همراهی رو، بهتر بگیم تعارض در جمع‌بندی دارن. یعنی از یه طرف فکر میکنن که اگر کوتاه‌بیان تحقیر شدن، اگر کوتاه‌بیان ضرر کردن، از اون طرف هم میخواد که یه جوری با همه خودش رو درگیر بکنه تا اینکه بتونه تثبیت بکنه. این اون تعارضی که عرض میکنم. این برمیگرده به این که از نظر شناخت هم در شناخت روابط اجتماعی متاسفانه ضعیفه.
بله.
خب این شخص چون واژه های روابط اجتماعیش غلطه، چون واژه های ثبت شده در حافظه‌اش اشکال داره، استخدام میکنه هر نوع واژه‌ای که در اون احساس حقارت همراهی بکنه و بخواد جلوهش بده که من کم نمیارم، من کوتاه نمیام، نمیتونم کوتاه بیام. بعد در بیانم معمولا ممکنه بیان بکنه که من چیزی ندارم که از دست بدم، من نمیدونم کسی ضرر نمی کنم، یک همچه حالتی رو ممکنه از خودشم نشون بده، ولی که اون دائم در ضرر این که در فکر اینه که ضرر نکنه، در فکر این است که کم نیاره، در فکر این استش که کوتاه بیاد مشکل ایجاد میکنه. پس بنابراین در نکته دوم بحث اون کلماتشه، بحث اون جملاتشه. اطرافیان باید دقت کنن نوع فرمایشاتی که ایشون داره واقعا هیچ نوع حساسیتی نشون ندن، چون حساسیت که نشون میدنی بیشتر حساس میشه، بیشتر از اون واژه ها میخواد استفاده بکنه. اینه نکته دوم. نکته سوم این استش که اینها دوستانی دارند و یا دوستی دارند، معمولا از این حال هم آسیب میبینن، که دورنمای زندگی رو براشون مثل یک سراب جلوه میدن، به عنوان این که اگر بخواد آینده موفقی داشته باشه باید چنین باشد و چنان باشد. لذا در همراه شدن و در هم فکر شدن با اونها یک مسابقه ذهنی بین خود و خواسته های اونها و رفتار اونها داره. از یک طرف تعارضی با اعضای خانواده پیدا میکنه از نظر ذهنی، یعنی احساس میکنه اعضای خانواده اون خصوصیاتی که اون افراد مورد توجهش دارند رو ندارن کامل، لذا میخواد اونو پر کنه، نمیشه، عصبیش میکنه، پرخاشگرش میکنه، ناسازگارش میکنه. پس بایستی که معمولا رفت و آمد دادن با افراد نرمال رو به عنوان یک اصل قرار بدیم. هیچ وسیله‌ای، جلسه قبل عرض کردم، هیچ وسیله‌ای، هیچ راهکاری، هیچ فرمولی تا امروز پیدا نشده که جای سوره کهف آیه 28 رو بگیره که فرمود با اهل به اصطلاح تقوا با درست کردارها رفت و آمد بدید. هیچ چیزی جاش نتونسته بگیره. یعنی اگر میخوانی فرزندشون واقعا از این روحیات بیاد بیرون، چون مخصوصا دختر، ببینید برای دختر خیلی بده این روحیات شکست های پی در پی تو زندگی براش میاره. ما نمیگیم دخترها به تعبیری مظلوم بشند، نه، نمیگیم دخترها از حق خودشون دفاع نکنن. دفاع کردن از حق تا پرخاشگری خیلی فرق میکنه. دفاع کردن از حق نوعی مدیریته، اصلا باید او مدیریت بخونه، از کتابای مدیریت، علم مدیریت بره بخونه تا بتونه مدیریت بکنه احساس و عواطف دیگران را به نفع خودش، مدیریت کنه نیروهای انسانی اطرافش به نفع خودش.
اصلا تعریف علم مدیریت همینه.
پس بنابراین حالا رشته شما هم هست، پادکست شما کردیم. واقعا تو این بحث اگر بنا باشد که موفق بشه، خیلی با آرامش، خیلی با شادابی و امیدوارانه، خیلی با قدرت و در این حال کمترین صرف وقت و هزینه، بتونه اون چیزی که میخواد به دست بیاره، نه با پرخاش، نه با ناسازگارانه، نه با خدای ناکرده رابطه قوقاسالارانه.
به علاوه این که دیگران هم با رضایت این کار رو انجام میدن در این حال،
حتما، چون اونها موقع دوست دارن، از خدا میخوان با ایشون باشن. خب در همسرداری موفق میشه، در فامیلداری موفق میشه، در خصوصا وضعیت روحی موفق میشه.
مایر هم داریم بیرون.
خب بسیار بسیار ممنونیم،
ممنون از بچه و تافر.
احسن، بعد ابتکار خوبی بود. ببینید یه واقعیته که واقعا هیچ چیزی جای این آیه را برای انسان نمیره. پس یه نکته بسیار مهمه، بخوان این کار رو بکنن، قدرت زندگی سالم را بهش منتقل کردن و راحت‌تر میتونه آنچه که میخواد به دست بیاره. خب پس این کار مادر بزرگوار خیلی میتونه نقش آفرینی بکنه، زمینه رفت و آمد دادن این خانواده با خانواده‌هایی که دخترای این سن دارن، لکن فهیمن، آرومن، مهارت بلدن، روش بلدن، اهل مطالعه‌ان. این خیلی مهمه، اهل مطالعه. آخرین نکته عرض کنم، هرچی عرض کردم خیلی وسیع بود بحثش، اداره ما در حد گزینشه اومدیم، هرچند بحثی دیگر هم داره. یه نکته دیگری، آخرین نکته که اینجا عرض بکنم، این بچه ها، این افراد دوست دارن تو خانواده کسی باشن. خب اگر بناس کسی باشن، با این محدودهی که در حقیقت توانمندی های درست داره میدون بهش داده بشه، وگرنه آزارش میده. اون که آزارش داد که در حقیقت میدون نداره، پرخاشگرش میکنه، با دیگران ناسازگاری از خودش نشون میده، میگه من نمیتونم. البته این که میدون بهش میدیم، با اون قضیه اول قبل از این که عرض کردم با افراد خوب را همراهیش کنه، وگرنه اون موقع غرور جای همه چی میگیره و احساس میکنه پدر مادر باید حتما از ایشون فرمان ببرن.
بسیار خیلی ممنون و شکر ازتون، تشکر میکنم از بحثای بسیار زیباتون، سپاسگزارم از همه شما بینندگان عزیز که تا پایان این برنامه هم همراه ما بودید. جناب آقای حسینی از شهریار، پیامتون به دست ما رسید. سرکار خانم موسوی، سوال دومتون به دست ما رسید، انشاءالله در برنامه بعدی با اون خواهیم پرداخت. ممنون و متشکرم که نفس به نفس همراه هستید با کانون مهر. زیر سایه مرتضی علی باشید یا علی مدد. خدا نگهدار.
صل على محمد.